حول و قوه الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو فرا خواهد گرفت.
صلی الله علیه حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5، زمان 5 شنبه 13 دی ماه 1403 بعد از نماز مغرب و عشاء، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، محله شهید آباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماس سرایی حاج مجید شعبان.
این الطالب به دم المقتول به کربلا.
نیمروز بخیر شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، با ادامه برنامه ها از بخش نخست در خدمت شما عزیزان هستیم. در این لحظه از شما دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی رهنمون که هم به صورت صوتی و هم به صورت تصویری میتونید شنونده و بیننده این برنامه باشید از طریق موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز، شبکه رادیویی فرهنگ و شبکه اینترنتی ایران صدا. بشنوید رهنمون رو.
حوزه فرهنگ و هنر کشور ارتباط نسبتاً وسیع با جامعه
در تمام جهان آثارشون از کجا تهیه می‌کنن؟ جای
استخدام هستن، نه قراردادی دارن.
رهنمون. شیوه عملکرد نهادها و ارگانهای متولی فرهنگ در کشور.
به نام خدا، به نام آن که در ما گفتن آموخت، به انسان در معنا سفتن آموخت. شنوندگان و بینندگان برنامه رهنمون سلام، خوش آمدید به برنامه رهنمون این نوبت. برنامه رهنمون همونطور که از نشان برنامه پیداست به موضوعات مهم فرهنگی و هنری میپردازه. مسئله هایی که شما از طریق سامانه پیامک 30558 به ما اعلام میفرمایید تا ما در برنامه با کارشناسان و مسئولان گفتگو کنیم در مورد مسئله های مهم، با یه مقدار انبساط بیشتر و فرصت بیشتر، هرچند که گاهی اوقات این فرصت خیلی زیاد نیست. خیلی سریع مطالب اولیه برنامه رو بگم که شما میتونید این برنامه رو از طریق پیام رسانهای از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به همت همکاران خوبم در اون مجموعه هم ببینید و هم بشنوید. بله، امکان دیدن این برنامه رو به شکل تصویری هم دارید، البته در وبگاه رادیو فرهنگ هم هست، radiofarhang.ir رو میتونید ببینید و بشنوید. ضمن این که از طریق شبکه‌های اجتماعی رادیو فرهنگ همکاران خوبم در اون مجموعه تلاش میکنن تا موضوعات برنامه و مهمانان برنامه زودتر اطلاع رسانی بشه. شما اگر نظر یا پیشنهاد یا مطلبی دارید و به ما اعلام کنید، در برنامه اگر مطالبی صورت میگیره اونها زحمت میکشن تقدیم میکنن و در اون پیام رسان منتشر میکنن. سپاسگزار خواهم بود اگر برنامه امروز رو هم با ما همراهی کنید. یه برنامه به نسبت مبتلا به روز آمد ماست که شما شنوندگان ارجمند به ما پیشنهاد میکنید که چه موضوعاتی رو در برنامه بریم. امروز رو با برنامه رهنمون همراه باشید تا 11:30 دقیقه. بسیار هم خوب، همکاران خوبم در پشت صحنه هم به حال ارتباطات و اطلاعات مربوط به برنامه رو هم به نمایش گذاشتن از طریق تصویر و شما اون هم میتونید مشاهده بکنید. نمیدونم شما آیا جز کسانی هستید که برای راه اندازی یک فعالیت و یا یک کسب و کار مجوز گرفتید یا نگرفتید. مثلا فرض بفهمید میخواید یه مغازه راه اندازی کنید، یه مغازه داشته باشید برای فروش یک محصولی یا یک کسب و کار دیگه، احتمالاً بعد سر و کله مثلا یا حضور عوامل مختلف از دستگاه‌های مختلف، شهرداری میاد، بیمه میاد، تامین اجتماعی میاد، نمیدونم مالیات و دارایی و اینها میان، محله‌ای‌ها بعضی از مسئولین سر محله و اینها میان که آقا شما اصلا مجوز داری، داری این کسب و کار رو راه میندازی، داری این کسب و کاری که انجام میدی شرایط لازم رو داره نداره، باید بری مجوزهایی رو بگیری. دولت 13 در دوره آقای شهید رئیسی خب سامانه مجوزها رو راه اندازی کرد که راحت مجوز بگیرن مردم و در این موضوع واقعا همت زیادی مصروف شد، خیلی راحت تر شدن در اخذ مجوز. هنوز البته باز کاستی‌های وجود داره که امیدواریم دولت 14 برطرف کنه. خب این وضعیت ماست برای گرفتن فعالیت محله‌ای یا یک فعالیت محدود برای یک کسب و کار محدود. اما آیا در حوزه پیام‌رسان ها ما همین وضعیت رو داریم یا نداریم؟ آیا پیام‌رسان های ما برای فعالیتشون مجوز میگیرند؟ آیا ما به همه پیام‌رسان ها مجوز میدیم که فعالیت کنند؟ نظارت ما بر پیام‌رسان ها به چه صورته؟ پیام‌رسان ها دیگه با زندگی ما سر و کار دارند، یعنی مثل کارت بانکیه، اگه یه روز همراهمون نباشه یا تلفن همراه همراهمون نباشه کلی گرفتاری داریم. شرایط جامعه دیگه اینجوری شده و زندگی و زیست امروز ما اینطوره. میخوایم یه مقدار امروز در مورد پیام رسانهای داخلی بیشتر گپ و گفت کنیم و صحبت کنیم. این پیشنهاد رو و موضوع رو از طریق شما دریافت کردیم، پس برنامه امروز رهنمون رو با این موضوع شروع خواهیم کرد، ارزیابی وضعیت پیام رسانهای ایرانی. مایل هستید که در این گفتگو مشارکت کنید؟ سامانه پیامک 30558 برای شماست که به ما بفرمایید نظر و دیدگاهتون رو، حتما میخونم و حتما مطالعه میکنم و استفاده میکنم در برنامه. اما در برنامه مهمان حضوری هم داریم، یک کارشناس بسیار محترم که خب علی‌القاعده ما باید این مسائل رو با افراد مختلفی میتونیم مطرح بکنیم، اما به نظر رسید که شاید مطرح کردنش با فرد و شخصی که در این حوزه کار تخصصی بیشتری کرده اطلاعات بیشتری میتونه به ما بده و کمک بکنه که ما ارزیابی درستری هم داشته باشیم. سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، مدیر عامل محترم انجمن سواد رسانه‌ای ایران، مهمان این نوبت برنامه رهنمون رادیو فرهنگ هستند. سلام، وقتتون بخیر خانم وسالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای ولیان، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان و بینندگان عزیزی که با ما همراه هستند. در خدمت شما هستم.
بزرگوارید، سپاسگزارم. خانم دکتر وسالی هم معلم و مدرس و استاد دانشگاه هستند و این بسیار مهمه، چون علاوه بر اینکه از اطلاعات و دانش روز مطلع هستند با جوانان ما هم سر و کار دارن که مسئله ها و دغدغه های اونها رو هم در این حوزه بیشتر میشناسن. اولین سوال اینه که آیا آمار مشخصی از پیام رسان های داخلی و ایرانی ما داریم خانم وسالی؟
ببینید، من ابتدا میخوام یه تفاوتی قائل بشیم بین پیام رسانها و شبکه‌های اجتماعی.
بله.
که هر کدام از اینها کارکردهای مخصوص به خودشون رو دارن. در واقع پیام رسانها صرفا ارتباطات پیامی رو با ما برقرار میکنن.
بله.
و خیلی در اون امکان شبکه سازی وجود نداره.
درسته.
غالبا افراد پیام ها رو به صورت خصوصی دریافت میکنن، اما در شبکه‌های اجتماعی افراد امکان تعامل بیشتر با سایرین رو دارن، ایجاد شبکه و در واقع آنچه که حالا ما به عنوان یک شبکه اجتماعی میشناسیم و ویژگی خودش رو داره.
پس به نظرتون بهتر نیست که ما عنوان موضوع رو با این عنوان تصحیح بکنیم، بگیم ما میخوایم در مورد شبکه‌های اجتماعی ایرانی صحبت بکنیم؟
پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی،
هر دو رو بگیم؟
بله، راجع به هر دو باید در واقع صحبت بکنیم.
بله.
خب دو سه روز گذشته ما با در واقع بحث آزاد شدن دسترسی به شبکه در واقع به پیام رسان واتساپ، این بحث مطرح شد که آیا پیام رسان‌های داخلی مجدداً قرار هست که کنار برن، یا اینکه این پیام رسان چه اندازه میتونه کمک باشه برای مردم ایران. بله. باید به این توجه کنیم که مردم اساساً بر چه اساسی، بر اساس چه نوع نیازهایی به پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی مراجعه می‌کنند. خب تا قبل از بحث فیلترینگ تلگرام و واتساپ و در واقع شبکه‌های اجتماعی خارجی، ما هیچ اثری از پیام رسان‌های داخلی نداشتیم. و کم کم در انتهای در واقع این دوران ما میبینیم که پیام رسان های داخلی یکی یکی و یواش یواش شکل میگیرن، اما همچنان اقبال چندانی بهشون وجود نداشت. بعد از فیلتر شدن فضای شبکه های اجتماعی، مردم به سمت شبکه های اجتماعی و پیام رسان های داخلی آمدن. اما ما همچنان چالش های جدی با این فضا داشتیم. حالا از این نظر عرض میکنم که در سوال هاتون هم فرمودید که آیا این فضا مدیریت شده هست یا این گروه ها در واقع مجوزهای لازم رو دارن. از اینجا به درس بکنم که بله، در واقع این فضا کاملا شناخته شده هست. اینطور نیست که هر کسی در این فضا دارای یک پیام رسان یه شبکه اجتماعی باشه،
حتی پیام رسانه خارجی.
بله،
یعنی پیام رسانه خارجی که در ایران فعالیت میکنن مجوز فعالیت دارن؟
ببینید از ما ندارن.
خب ولی ما بهشون داریم اجازه فعالیت میدیم.
بله، حالا بعد دید که چه آیا حالا دقیقاً چالشی که امروز قرار هست راجع به صحبت کنیم، یکیش همین هست. آره. که ببینید، ما میخوایم اولا راجع به میزان اثرگذاری پیام رسان ها صحبت کنیم. بله. نیاز مخاطب رو راجع به صحبت کنیم. بله. و اینکه اگر قرار هست ما از یه پیام رسان های خارجی استفاده کنیم، با چه ضوابط و اصولی باید باشه؟ آیا باید همینطور رها شده باشه؟ یعنی یا ما بیایم کلا ببندیم یا کلا باز بکنیم؟
صفر صدی نگاه کنیم.
بله دقیقاً. خب آنچه که ما در دنیا داریم در مورد تنظیمگری شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی می‌بینیم این گونه نیست. بله. که این فضا رها شده باشه. در واقع شما حضور هر یک از شبکه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف رو می‌بینید بر اساس ضوابط اون کشور داره صورت می‌گیره.
خانم دکتر، یه نکته‌ای چون همین امروز صبح که من با یکی از دوستان خوبمون داشتم صحبت می‌کردم و موضوع برنامه رو بهشون مطرح کردم، یه اشاره حداقل به نسبت تعجب برانگیزی رو مطرح کردن. گفتن که اینایی که ما داریم اصلا شبکه اجتماعی نیستند، اینایی که شبکه اجتماعی فقط اونایی هستن که جهانی هستند. اصلا این مفهوم از علمی درسته؟
تا حدی بله. ببینید خوب. البته
تعریفه که مثلا
مفهوم شبکه اجتماعی، اولا وقتی فضایی ساختاری این درسته. امکان رو به ما میده که بتونیم امکان شبکه شدن داشته باشیم. بله. با افراد مختلف ما به اون شبکه اجتماعی میگیم.
صرف اما... نظر از گستره جغرافیایی.
بله دقیقاً. پس ما شبکه اجتماعی داریم. آها. اما گستره این شبکه اجتماعی آیا پاسخگوی نیاز مخاطبانش هست؟ ما به چه دلیل میریم سراغ شبکه‌های اجتماعی جهانی؟ اون چیزی که برای مخاطب ما جذابیت داره ارتباطات جهانی ایجاد کردنه. یعنی دوست داره که فارغ از رسانه‌های رسمی که داره پیام به اون میده یا خبرها رو برای او مشخص میکنه، میخواد خودش بره ببینه چه اتفاقی داره میفته، چه کسی در زندگی مثلا شخصی خودش چه چیزی رو داره از خودش روایت میکنه. و این که بتونه مستقیما مثلا با یک شخصیت سیاسی، ورزشی، فرهنگی، هنری در جهان ارتباط برقرار کنه، خودش پای پست‌های او پیام بگذاره، از او پاسخ دریافت کنه، براش جذابیت داره.
پس الزاماً به این مفهوم نیستش که اگر ما مثلا شبکه‌های اجتماعی داخلی دارن فعالیت میکنن بگیم اینا شبکه اجتماعی نیستن.
بله. گرچه ما شبکه اجتماعی داریم، اما شبکه‌های اجتماعی ما کاملا محدود هستن. آها. تفاوتش خیلی شبیه به اینترنت و اینترانت هست. ببینید اینترنت هم اینترنت داره تمام کامپیوترهای مردم رو به هم متصل میکنه.
بله.
و خطوطش در واقع از گوشی‌ها گرفته تا پیسی های خانگی، همه اینها رو داره به هم متصل میکنه.
بله.
اینترانت هم همین کار رو داره انجام میده، اما در یک فضای محدود، یعنی فضای بسته ای که متصل نیست به سازمان جهانی. آنچه که ما داره برامون اتفاق میفته، ما یه چیزی شبیه به اینترانت هست شبکه های اجتماعیمون، یعنی ما به شبکه جهانی متصل نیستیم.
در بعضی کشورها مثلا هند که به هر حال تو حوزه فناوری و فضای مجاز کلن کارهای حوزه در حقیقت الکترونیک و برنامه‌نویسی و کارهای اینچنینی واقعا حالا مستزاید شما یکی از اون کشورهایی که واقعا خیلی خوب فعال کرده، تولیدات بسیار خوب هم داره از نظر ملی، یعنی بخشی از درآمدش از این محل تامین میشه و کشورهای دیگه از این دست. حتی مثلا ما در مورد آلمان یا بعضی کشورهای دیگه داریم که مثلا ما دو پسوند برای یک مجموعه فضای در حقیقت وب یا درگاه وب داریم.
بله.
مثل گوگل که ما یک گوگل داریم در آلمان فعالیت میکنه با یک سطح دسترسی با پسوند آلمان.
بله.
یا مثلا در هند و مثل ایران که
در آره از درگاه خود اون کشور عبور میکنه.
آره یه پسوند با اون درگاه داریم که اختصاصا سطح داخلی رو کاملا پوشش میده اتفاقا، و یه پسوند مثلا .com داریم که اون دقیقا مثل تلفن‌های ملی و تلفن‌های بین‌المللی.
بله همینطوره.
خب میخوام بگم پس ما با این دو گونه الان در کشورهای مختلف مواجهیم، یعنی دستبندی داریم داخلی و خارجی.
هر کدوم از اینها کاربردهای خودشون رو دارن.
بله.
مثل اینکه مثلا شما در بین ادارات سیستم‌های در واقع شبکه‌های داخلی خودتون رو دارین.
درسته.
هر کدوم از اینها در واقع یک نوع کارایی برای ما ایجاد می‌کنه.
میخوام اون رو اینترنت می‌بینین.
من از نظر در واقع فضا و مدل کاریش
خب
عرض کردم.
از نظر حاکمیتی. بله. و جریان فضای مجازی عرض میکنم.
ببینید یه موقع شما میخواید که اطلاعاتتون رو محفوظ نگه دارید در سطح کشور خودتون.
خب.
اینجاست که به سراغ فضای بسته میرید. یعنی حالا هر چقدر این امنیت اطلاعات برای ما حیاتی تر و با اهمیت تر باشه، این فضا ممکنه که دایرش بسته تر بشه. مثل اینکه شما در یک سازمان ممکنه یک سیستم ارتباطی بسته سازمانی داشته باشید، همه با هم شبکه هستید، به هم دسترسی دارید، اما در واقع فقط خود همون اعضای سازمان. بنابراین این بستگی داره به میزان اهمیت اطلاعاتی که داره جابجا میشه در
خب
این فضا.
من کشورهایی مثل انگلستان با پسوند یوکی یا آلمان یا هند در سه نقطه مختلف رو در حقیقت اشاره کردم که سطح در حقیقت رفتار جهانیشون هم خب متفاوته.
درسته.
و هر کدوم از اینها به تعبیر شما درگاه اختصاصی خودشون رو دارند، یعنی با بله. این که ما تصور میکنیم که مثلا اونجا هم آزاده، ولی این آزادی دقیقا از درگاه مشخصه.
من میخوام بگم حتی کشورهای دیگه خوب. علاوه بر این که برای خودشون سیستم‌های داخلی دارن، اینترنت جهانی رو هم باز رها شده استفاده نمی‌کنن، یعنی باز اینترنت جهانی رو هم از درگاه خودشون استفاده می‌کنن.
خب پس ما با الان با دو تا مسئله مواجه شدیم.
بله.
که پس اصل وجود این نگاه لایه‌بندی شده یه اصلیه که در همه کشورهای حالا برخوردار توسعه یافته‌ای که امروز به مراتب اونجا شبکه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به شدت آزاده به ظاهر.
بله.
ما به زعم ذهنی ما، باز هم به تعبیر شما این هم دقیقاً
از درگاه خودشون عبور بکنه. حتما.
یعنی اون حاکمیت و حکمرانی فضای مجازی اونجا
بله ما در زمینه استفاده از اینترنت سه دسته کشور داریم.
اجازه میدید یه رفت و برگشت داشته باشیم که این رو مستقلا از شما بشنوین. برنامه رهنمون رو میشنوید از رادیو فرهنگ. اکنون رهنمون از رادیو فرهنگ. ارزیابی وضعیت پیام‌رسان‌های ایرانی و شبکه‌های اجتماعی داخلی در گفتگو با کارشناسان و مسئولان در خدمت سرکار خانم دکتر لیلا وصالی هستیم. ممنونم که ما رو میبینید و میشنوید. خانم دکتر وصالی گفتید توضیحتون.
بله.
بفهمید که ما بیشتر
خواهش میکنم.
آشنا.
خب ما در مورد مواجهه با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی سه دسته کشور داریم.
بله.
کشورهای تولید کنندگان پیام‌های رسانه‌ای که صاحبان رسانه‌ها ما اونها رو میشناسیم، خودشون در واقع نیاز همه مخاطبان خودشون رو دارن تأمین میکنن و علاوه بر اون نیاز مخاطبان جهانی رو هم تأمین میکنن. خب کشورهای مثل آمریکا که بیش از 90% از در واقع نرم افزارها یا اپلیکیشن های شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در اختیار اونها قرار داره. خب بحث صاحبان رسانه ها دیگه قاعدتا برای این کشورها خیلی موضوعیتی نداره، چون خودشون صاحب اون فضا هستن و شاید اصلا سیاستشون این نباشه که مخاطب رو خیلی ارجاع بدن به بحث در واقع مدیریت فضای مجازی.
بله.
اما در مورد همون تعداد رسانه هایی که ممکن از سایر کشورها به جوانان اونها دسترسی پیدا کنند هم حساسیت ویژه نشون میدن،
با اینکه 90% در اختیار خودشون.
بله. ببینید اینجا نکته اینجاست که کشورهای مانند آمریکا شما میبینید که تعداد اپلیکیشن های موازی که وجود داره به گونه‌ای هست که مخاطبتون انتخاب بکنه.
خوب.
وقتی که مثلا نرم افزار مثل شبکه اجتماعی مثل تیک تاک وارد آمریکا میشه و این توفیق رو پیدا میکنه که 2/3 جوانان آمریکایی رو به خودش جذب کنه، اینجاست که ما بحث مدیریت فضای مجازی میبینیم مهم میشه برای آمریکا. خب از 7-8 سال پیش که این جریان ایجاد شد و دیدند که داره اثرگذاری روی جوانانشون میکنه، بلافاصله مذاکره با مسئولین تیک تاک رو شروع کردن. اولین بار از تیک تاک خواستند که اولا که بلافاصله فیلتر کردن، بعد از تیک تاک خواستن که
صبر نکردن که مسیر اصلاح
بله.
بشه.
اصلا شما در مورد ترکیه هم در 2 سال پیش که سیل اتفاق افتاد
بله.
این رو دیدین که توییتر رو فیلتر کردن.
بله.
بعد اول فیلتر میکنن بعد بلافاصله وارد مذاکره میشن. ببینید من اینو میخوام بهش تاکید داشته باشم از نظر سیاست گذاری که فیلترینگ همواره یک راه حل موقت محسوب میشه.
بله.
و اگر طولانی مدت بشه یا ضمانت اجرایی درست نداشته باشه کاملا بی اثر خواهد بود، کمان که ما دیدیم در سالهای گذشته که خب همواره این مطالبه وجود داشت که چرا با هیچ کدام از کسانی که فیلتر شکن فروشی میکردن مقابله نشد.
هیچ وقت اسمشون مطرح نکردن.
بله. اصلا ما ندیدیم که مقابله باشون صورت
آره،
بگیره.
همینطوره.
شما میبینید که در مجلس آمریکا زمانی که قرار هست تیک تاک مورد محاکمه قرار بگیره 40 نفر از نمایندگان مجلس میان مصوب میکنن که اگر کسی از رسانه های معاند به زعم خودشون رسانه های چین و ایران در واقع برای استفاده از اون هست فیلتر شکن استفاده کنه به 25,000 دلار جریمه و 20 سال زندان محکوم میشه. ببینید شما یه مقایسه بکنید با آنچه که داره اتفاق میفته. خب وقتی یک ضمانت اجرایی قوی وجود داشته باشه در مورد یک شبکه اجتماعی که
بله.
قرار هست در یک کشوری فعالیت کنه و البته ما مسئولینمون ابتدا از مثلا مسئولین اینستاگرام و تلگرام و اینها خواستند که بیان پای مذاکره، آنها نیومدن، یعنی قبول نکردن که بیان با شرایط ما مذاکره انجام بدن.
چرا؟
خب به این دلیل که لزومی نمیبینن. ببینید شما زمانی شما چه کسی از محدود شدن خوشش میاد؟ دوست داره با اون در واقع مسیری که خودش مشخص کرده حرکت
چرا
بکنه.
چرا در کشوری مثل برزیل پذیرفت خب، ایلان ماسک؟
دقیقاً بحث همینه. میخوام راجع به همین صحبت
بله،
کنیم
بله.
که شما میبینید که در کشوری مثل آمریکا یا در کشوری مثل ترکیه که میاد یوتیوب رو میاد توییتر رو بلافاصله فیلتر میکنه
بله.
بعد وارد مذاکره میشه. ببینید چه زمانی یک سرمایه گذار صاحب رسانه پای مذاکره میاد؟ زمانی که احساس بکنه که من مذاکره بله من سودم رو از دست خواهم داد
بله.
مخاطبانم رو از دست خواهم داد، تنها
درسته.
مسیر برقراری ارتباط با این مخاطب این دولت هست.
خب
در این صورت حاضر میشه پای مذاکره بیاد.
وقتی
که دولت آمریکا میاد تعیین میکنه میگه 20 سال زندان 25,000 دلار جریمه
و اجرا میکنه
و اجرا میکنه و نمایندگان همون دادگاه در واقع این رو اون نمایندگان مجلس این رو در واقع درخواست میکنن، این ضمانت اجرایی باعث میشه که اون شبکه اجتماعی یک مرتبه با ریزش شدید مخاطب مواجه شه یا با احساس ریزش شدید مواجه بشه. یعنی وقتی که حتی ببینید اجرا نشده ها، ولی وقتی که صاحب اون شبکه اجتماعی بدون شما مصر هستید بر اجرای دقیق و صحیح
احساس
قانون.
خطر میکنه.
احساس خطر میکنه، میاد پای مذاکره میگه حالا شما بگید که چی میخواید بر اساس مثلا مذاکره با هم این مسیر رو باز نگهدارید.
البته اون چیزی که من دیدم شبیه واقعا بازجویی بود بیشتر از مثلا
بله.
مذاکره، یعنی
خب
واقعا آدم حس
خیلی مهم
داشت.
اون چیزی که اتفاق افتاد، من اتفاقا میخوام توصیه بکنم که هر کسی که ندید این در واقع مجلس برگزار شده که به اسم بحث پاسخگویی مطرح شد ولی در واقع اصلا فرصتی برای پاسخگویی واقع چو داده نشد، برن حتما ببینن. من در واقع به عنوان کسی که سالهاست در زمینه تکنیک‌های اقناعی کار میکنم این رو یک جلسه کامل آموزش تکنیک‌های اقناعی میبینم.
جالب.
یک جلسه 5 ساعته که نمایندگان در واقع مجلس آمریکا هر 5 دقیقه یک نفر شروع میکنه خطاب قرار میده آقای چورو. از این 5 دقیقه حدود 3 دقیقه و نیم خودش صحبت میکنه و بدون اینکه فرصت پاسخگویی داده بشه با آقای چورو میگه من بقیه وقتمو بخشیدم به نفر بعد.
عجب.
و این اتفاقی که میفته اینه که اصلا مدل گفتمانشون برای در واقع مذاکره مثلا با آقای چو یا توجیه اون نیست، کاملا برای اقناع افکار عمومی خود مردم آمریکاست.
هدف دیگه یعنی
بله ببینید وقتی وقتی ما صلاح میدانیم که یک شبکه اجتماعی مثلا آسیب زننده است، یا من میخوام از اون مهمتر بگم، ببینید واقعیت اینجاست که آمریکا بر نمیتابه که کشور دیگری اطلاعات جوانانش رو ببره و از این جهت چون
دفتر داشتن اونا که
بله اصلا شما ببینید اون 3 تا در واقع شرط اولیه‌ای که برای تیک تاک قرار دادن، یکیش این بود که باید مدیرانت رو همه رو آمریکایی قرار بدی، باید از چین خارج بشی در یک کشور دومی در واقع مشغول به کار بشی و اینکه طبق قوانینی که ما برات وضع می‌کنیم حرکت بکنی. یعنی علارغم این 3 شرط مهمی که تیک تاک هم رو پذیرفت و انجامش داد، و بعد شما مثلا آقای چو رو می‌بینید که خودش از بچگی در آمریکا بزرگ شده، خانمش آمریکایی هست، و بعد با تمام این احوال باز بر نمیتابند که کس دیگری تسلط داشته باشه بر موضوع.
این گروه اول بود که شما فرمودید بله. که نحوه برخورد
میخوام بگم حتی کشورهایی که دارای تکنولوژی های رسانه‌ای هستن و نرم افزارهای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی رو اونها در اختیار دارن بله. هم در بحث صاحبان رسانه‌ها بر نمیتابند که
دومین گروه و سوم گروه رو در گفتگو با سرکار خانم دکتر وسالی در برنامه رهنمون خواهیم شنید تا لحظاتی دیگر. گروهی بودن که خودشون مالک و صاحب و تولید کننده برنامه های کاربردی و 90% احاطه رو فرمودید
پیام رسانه و شبکه اجتماعی دارن بله.
خب گروه دوم و سوم هم بفرمایید چون مهمان بله. تلفنیمون هم پشت خط هست.
گروه سوممون که کسانی هستن که این فضا رو کاملا رها کردن،
از اون سمت افتادن.
اما گروه دوم گروه هایی هستن که این فضا رو مدیریت کردن، شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها به اونها تعلق نداره، اما تونستند در واقع وارد مذاکره بشن با در واقع سازمان‌های خدمات دهنده، سازمان‌های رسانه‌ای که خدمات پیام رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی رو به کشور اونها میدن و درگاه‌های ایجاد کنن برای مدیریت و دسته‌بندی اطلاعات.
مثل رفتاری که مثلا اسپانیا، فرانسه
آلمان،
حتی اتحادیه اروپا در یک مجموعه یک پارچه این رفتار رو مثلا در مورد بعضی شبکه‌های اجتماعی نشون داد.
ببینید ما قاعدتاً تا زمانی که بخوایم نزدیک بشیم به گروه اول که خوب. هنوز فاصله داریم خیلی. تا حد زیادی
درسته.
باید حداقل بتونیم خودمون رو در گروه دوم جا کنیم.
بسیار خوب. پس باز هم در مورد این موضوعی که خانم دکتر وسالی اشاره فرمودن گفتگو میکنیم. نظر شما هم برای ما مهمه که بفرمایید، چون این موضوع احتمالاً ادامه دار خواهد شد. و بریم سراغ جناب آقای دکتر هادی البرزی، پژوهشگر رسانه و استاد محترم دانشگاه. سلام آقای البرزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. واقعیت از اینه که ما صرف نظر از این که حالا مثلا یه شبکه اجتماعی مثل واتساپ رفع انسداد و فیلتر شد، یا این که مثلا فرض کنید یکی دیگه بی شود یا نمی شود، اصلا تو این اتمسفر و تو این فضای صحبت نیستیم که بخوایم در مورد این به این شکل صحبت بکنیم. موضوع ما اینه که الان واقعا پیام رسان‌های ایرانی و شبکه‌های اجتماعی داخلی چقدر موفق عمل کردن تو این مدتی که تونستن فعالیت بکنن به ارزیابی شما به عنوان پژوهشگر رسانه.
بله، من عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم دکتر وسالی. که
سلام عرض ادب آقای دکتر،
سلامت باشید. ببینید بحث پیام رسان‌های داخلی، ما یک دوره‌ای رو گذروندیم، دوره ظهور و بروز اینها، تا اینکه در واقع وضعیت اونها تا حدود زیادی بتونه تثبیت بشه.
بله.
ما الان چند تا پیام رسان داخلی داریم، حالا ما ازشون اسم می‌بریم. پیام رسان بله. بعد ایتا، در واقع و سایر پیام رسان ها که در واقع تونستن یک جایگاه خوبی در عرصه داخلی به دست بیارن. ما یک دوره در حوزه پیام رسان ها اینها در واقع مثل حالا قوی نبودن که بتونن رقابت کنن با پیام رسان های خارجی. قطع و وصل می شده.